سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا انتهای این کتاب و پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست واحد آموزش مس شهربابک. اپیزود دوم، فصل دوم، آرمان گرایی. الیاس کانتی میگه دیدن ورای آدم ها آسانه ولی ما رو به جایی نمیرسونه. به عبارت دیگه چه آسان و چه بیفایده در افراد عیب میابیم. آیا وقتی عاشق میشویم بعضن به این دلیل نیست که حتی به بهای کوری خودمون در این فرایند و اون لحظه خواسته ایم دیدن ورای آدم ها رو نفی کنیم؟ اگر بدبینی و عشق دو گزینه متقابل باشند، آیا عاشق شدن ما به این دلیل نیست که میخواییم از موضع ضعف بدبینی نجات یابیم؟ آیا در هر عشق در نگاه اول نوعی گزافه پردازی نسبت به خصوصیات معشوق وجود نداره؟ نوعی گزافه پردازی که ما رو از منفی نگری معمولمون منفک میکنه و تمرکز و نیرومون رو معطوف کسی میکنه که چنان باورش داریم که هرگز حتی خودمون رو این چنین باور نداشتیم. کلوه رو در شلوغی صف کنترل پاسپورت گم کردم، لیکن بار دیگر او رو کنار نقاله چمدون‌ها یافتم. داشت با چرخ دستی که مدام به راست متمایل می‌شد کلنجار می‌رفت، در حالی که نقاله چمدان‌های پرواز پاریس در منتهی علیه چپ سالن بود. چون چرخ دستی من از خودش تمایلی به چپ و راست رفتن نداشت، به طرفش رفتم و چرخ خودم رو تعارفش کردم، ولی نپذیرفت و گفت آدم باید به چرخ دستی‌ها هر چقدر هم کله شق باشن وفادار بمونه. و بعد از پروازی خسته کننده، این تمرین بدنی سخت هیچ عیبی نداره. سرانجام خود را به نقاله پرواز پاریس رسوندیم که اکنون با چهره‌های ناخواسته آشنا از زمان سوار شدن در فرودگاه شارل دو گل شلوغ شده بود. نخستین چمدون‌ها بر روی سطح لاستیکی نقاله افتادند و چهره منتظر افراد آنها را می‌پایید تا چمدون خود را بیابد. کلوه پرسید آیا تا حالا در گمرک فرودگاه دستگیر شدی؟ هنوز نه. تو شدی؟ نه کاملا. یک بار اعتراف کردم. یک مأمور فاشیست از من پرسید چیزی برای اظهار دارم؟ من هم گفتم بله، هرچند چیزی غیر قانونی نداشتم. پس چرا گفتی داری؟ نمیدونم، احساس گناه میکردم. همیشه دلم میخواد به کارهایی که نکردم اعتراف کنم. گاهی حالمو بهتر میکنه. همونطور که به نگاه کردم و انتظار کشیدن ادامه میدادیم، در حالی که دیگران وسایلشون رو برمیداشتن، کلوه گفت راستی، لطفاً از روی چمدونم دربارم قضاوت نکن. در آخرین دقیقه در خیابان رن از حراجی خریدمش. یه خورده عوضیه. صبر کن تا مال منو ببینی. منتها من بهانه‌ای برای عوضی بودنش ندارم. 5 سال تموم باهاش سفر میکنم. میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ لطفا مواظب چرخ دستیم باش تا برم دستشویی و برگردم. یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اوه، ضمناً اگر به کیف دستی صورتی رنگی با دستهای سبز شبنما برخوردی مال منه. اندکی بعد کلوه رو تماشا میکردم که از طرف دیگر سالن به طرف من میومد. چهرهش همون حالت رنج کشیده و کمی مضطرب معمولش را داشت. چهره ای داشت که گویی مدام میخواهد بزند زیر گریه. در چشمانش ترسی دیده میشد که انگار قرار خبر بدی بهش بدن. چیزی در حالت کلیش وجود داشت که میخواستی آرومش کنی و دلداریش بدی یا دستت رو بدی که بگیره. عشق چیزی بود که من ناگهان حس کردم. اندکی پس از اینکه شروع کرد به گفتن داستان کسل کننده‌ای درباره تعطیلاتی که تابستانی همراه برادرش در یونان گذرانده بود، در حالی که کلوه صحبت می‌کرد دست‌هاشو تماشا کردم که با کمر کت بژش ور می‌رفت و متوجه شدم که عاشقش هستم. هرچند اینکه هرگز جمله‌هاشو به پایان نمی‌برد یا اینکه مضطرب بود یا بهترین سلیقه رو در انتخاب گوشواره نداشت غیر عادی بود، ولی دلربا بود. بی اختیار در دام لحظه ای از آرمان گرایی افتادم. این که به اتکای عدم بلوغ عاطفی خودم بود یا برازندگی کتش یا پیامدهای پرواز و حالت کسالتبار فضای داخل محوطه تحویل چمدان پایانه 4، هر چی که بود زیباییش خیره کننده می نمود. جزیره پر از جهانگرد بود، ولی ما 2 تا موتورسیکلت کرایه کردیم. داستان تعطیلات کلوه کسالت آور بود. ولی کسالت بار بودن اون نکته منفیش محسوب نمی‌شد. به اون بر حسب منطق مکالمات سکولار عادی گوش نمی‌دادم. برای مهم نبود که مفهوم یا طنزی در اون بیابم. آنچه مهم بود حرفی نبود که می‌زد، بلکه اینکه او بود که حرف می‌زد و اینکه تصمیم گرفته بودم هر چه از دهان او خارج می‌شود عین کمال بدونم. آماده بودم هر چی رو که میگه دنبال کنم. آماده بودم به تموم لطیفه هاش که جمله های کلیدیش رو نمیدونست یا هر خاطره ای که خط اصلیش گم بود عاشق بشم. آماده بودم خودشیفتگی رو به خاطر همدلی تموم عیار رها کنم. تموم خاطره های کلوئه رو فیش کنم و مورخ دوران کودکیش بشم. تموم ترس ها و عشق هاش رو بیاموزم. ناگهان هر چیزی که در بطن ذهن و جسمش میگذشت مسحور کننده شده بود. بعد چمدان ها رسید. چمدان کلوئه چند تا عقبتر از مال من بود. ما اونها رو روی چرخ دستی گذاشتیم و به طرف چراغ سبز راه افتادیم. چیزی که وحشتناکه حد و حدودیه که از دیگران بت میسازیم، در حالی که برای تحمل خود مشکل داریم. و چون چنین مشکلی داریم باید متوجه میشدم که کلو هم انسانی معمولیه، با تمام وجوهی که این صفت بدون اطلاق میشه. ولی آیا به سبب تمایلم در بیتوجهی به چنین تفکری نمیبایست بخشوده میشدم؟ هر نوع عاشق شدنی پیروزی امید بر دانش شخصی است. ما عاشق میشویم، به این امید داریم که چیزهایی رو که میدونیم در ما هست در دیگری نیابیم. ضعف اراده، عدم صداقت، سازشکاری و حماقت. حلقه‌ای از عشق بر گردن دوست میاندازیم و تصمیم میگیریم هر چه میان آن است عاری از خطاست. در معشوق کمالی سراغ میگیریم که در خودمان نمییابیم و از طریق وحدتمون با او امیدواریم ایمانی متزلزل رو در نوع خود بیابیم. چگونه این آگاهی مانع از عاشق شدن من نشد؟ زیرا غیر منطقی و کودکانه بودن نیازم بر تمایلم به باور اون میچربید. آگاه بودم که از خود بی خودی عاشقانه چه خلأی رو میتونست پر کنه. میدونستم وقتی انگشت روی کسی میذاریم که دوستش بداریم چه شعفی به ما دست میده. احتمالا مدت ها پیش از آنکه چشمم هم به کلوئه بیفتد نیاز داشتم در چهره کسی اون صداقتی رو بیابم که هرگز در چهره خودم ندیده بودم. مأمور گمرک پرسید: میتونم چمدونتون رو بازرسی کنم؟ آیا چیزی برای اظهار دارید؟ سیگار، الکل، سلاح گرم. همانند اسکار واید و ماجرای نبوغش. اسکار واید در ورود به آمریکا در پاسخ مأمور گمرک که پرسیده بود چیزی برای اظهار دارید، پاسخ داده بود: نبوغم. میخواستم بگم عشقم، ولی عشق من جرمی محسوب نمیشد. دست کم هنوز نمیشد. کلوئه پرسید: میخوای منتظرت بمونم؟ مأمور گمرک پرسید: آیا خانم همراه شما هستن؟ چون نمیخواستم تصور غلطی پیش بیاد گفتم نه، ولی از کلوئه خواستم بیرون گمرک منتظرم بمونه. عشق نیازهای ما رو با سرعتی منحصر به فرد بازسازی میکنه. ناشکیبایی من با مأمور گمرک و ماجراش حاکی از این بود که کلوئه که تا چند ساعت پیشتر حتی از وجودش هم بیخبر بودم، به همین سرعت اشتیاقی رو در من به وجود آورده بود. حس کردم اگه از دستش بدم خواهم مرد. به خاطر کسی میمردم که ساعت 11:30 همین امروز صبح وارد زندگی من شده بود. کلوئه منتظر بود، ولی فقط میتونستیم چند دقیقه با هم بمونیم. اتومبیلش رو همون نزدیکی پارک کرده بود. من باید با تاکسی تا اداره میرفتم. هر دو طرف مردد بودند که آیا ماجرا رو ادامه بدن یا نه. خیلی معمولی گفتم: به تلفن میزنم، میتونیم با هم بریم و دو تا چمدون بخریم. کلوئه گفت: فکر خوبیه، شماره تلفنمو داری؟ خوشبختانه حفظش کردم، روی برچسب چمدونت نوشته شده بود. کاراگاه خوبی میشی، امیدوارم حافظه خوبی داشته باشی. خب از دیدنت خوشحال شدم. این رو گفت و دستش رو به سویم دراز کرد. وقتی که به سوی بالا بر میرفت، در حالی که چرخ دستیش همچنان با سماجت به جهت راست کشیده میشد، گفتم: در پرورش کاکتوسات موفق باشی. در تاکسی و در راه شهر احساس دلتنگی عجیبی کردم. آیا واقعا این همون احساس عشق بود؟ صحبت از عشق در حالی که به سختی صبحی رو با هم گذرونده بودیم، حاکی از توهمی عاشقانه و جنونی معناشناختی بود. با وجود این احتمالاً عاشق میشیم، بدون اون که دقیقاً بدونیم عاشق چه کسی شدیم. شور اولیه بی تردید بر مبنای بی خردی استواره. عشق یا شیفتگی؟ چه عنصری جز زمان که کار خودش رو میکنه میتونست بگه؟ فصل سوم، مفهوم نهفته اقواگری. برای کسانی که با اطمینان عاشقند، اقواگری عرصه‌ای برای از این شاخ به اون شاخ پریدن نیست. هر لبخند و کلامی منجر به ده ها که نه هزاران معنا میشه. اشاراتی که در زندگی معمولی در زندگی بدون عشق معنای خودشون رو دارن، اکنون میتونن با مفاهیم گوناگون فرهنگ‌های لغات رو از رو ببرند و برای اقوا کننده تردیدها به پرسشی مرکزی تبدیل میشود، همانند دلهوره مجرمی که منتظر اعلام حکم است: آیا او مرا میخواهد یا نه؟ فکر کلوئه در روزهای پس از دیدارمون یک لحظه منو رها نکرد. هرچند درگیر کار نقشه‌های ساختمانی اداری نزدیک کینگز کراس بودم، ذهنم بدون مسئولیت و بدون مقاومت به او معطوف می‌شد. احساس کردم نیاز دارم به دور موضوع مورد پرستشم دایره‌ای بکشم، زیرا او با شتاب به ناخودآگاه هم هجوم می‌آورد. هرچند افکارم اهمیت خاصی نداشت، منصفانه بگم به کلی آری از جذابیت بود. برخی از این رویاهای کلوئه‌ای چنین بودند: اوه چه شیرینه، چقدر خوب میشد اگه بقیه بصری تر بودند. کلوئه در قاب پنجره هواپیما، چشمان سبز آبدارش، دندانی که موقتاً لب زیرینش رو میگزید، کجی گردنش وقتی خمیازه میکشید، شکاف میان دو دندان جلویش. اگر همین دقت نظر رو در مورد حفظ کردن شماره تلفنش به کار برده بودم چی میشد؟ چون شماره ها به کلی از خاطرم محو شده بودن. آیا پیش شمارهش 071 بود؟ کل شمارهش چطور؟ جستجو بدجوری شروع شد. 607 91 87 شماره معشوق نه، بلکه شماره دفتر متوفیاتی در آپر استریت بود. هرچند مؤسسه ماهیت خودش رو بلافاصله آشکار نکرد، پس از بحثی طولانی تازه متوجه شدم دفتر زندگی پس از مرگ کارمندی به نام کلوئه داره که پای تلفن فراخوانده شد و دقایقی عذاب آور رو صرف این کرد که منو به جا بیاره. پیش از اون که سردرگمی ناشی از تشابه نام‌ها بالا بگیره، با چهره‌ای سرخ و خیس از عرق و در وضعیتی نزدیک به مرگ تلفن رو قطع کردم. سرانجام پس از آنکه روز بعد کلوئه رو سر کارش پیدا کردم، به نظر رسید که اون هم منو به دنیای دیگری سپرده. خیلی رسمی گفت: الان سرم خیلی شلوغه، ممکنه یه لحظه گوشی رو نگه داری؟ تو ذوقم خورد ولی نگه داشتم. به رغم تمام نزدیکی که میان خودم و او مجسم کرده بودم، در فضای اداری بیگانه بودیم. وقتی برگشت گفت: ببین الان نمیتونم حرف بزنم، یه شماره ویژه داریم که باید تا فردا بفرستیم چاپخونه، میتونم بعدم به تلفن کنم وقتی اوضاع آرومتر شد، تو خونه یا به دفترت زنگی زنم. وقتی معشوق زنگ نمیزنه، تلفن در دستان شیطانی او به ابزار شکنجه تبدیل میشه. وقتی چند روز بعد کلوئه تلفن کرد، سخنرانیم رو به حدی تمرین کرده بودم که قادر نبودم درست ادایش کنم. غافلگیرم کرده بود. داشتم جوراب هام روی بند پهن می کردم. دویدم توی اتاق خواب که گوشی رو بردارم. تشنج و عصبیتی رو که در وجودم بود احتمالا می تونستم با مهارت از صفحه نوشته‌ای حذف کنم، اما در لحن صدایم عیان بود. نویسندگی برای کسانی که نمی تونن خودشون رو خوب بیان کنن وسوسه کننده است. گفتم: چه عجب یاد ما کردی، باید یه ناهار یا شام با هم بخوریم. لحنم قانع کننده نبود. ناهار؟ خدای من، واقعا یه هفته نمیتونم. با شام چطوری؟ دارم به سررسیدم نگاه میکنم. باورت نمیشه، ولی اونم نمیشه. گفتم: عیبی نداره. با لحنی که کاملا مفهوم مخالفش رو میداد. حالا بهت میگم چی کار کنیم. ببینم، تصادفاً امروز بعد از ظهر آزادی؟ میتونیم تو دفتر من قرار بذاریم و بعدش بریم گالری یا جایی همین طرفا. پرسش همچنان پابرجا بود. در حالی که از دفتر کارش در خیابان بدفورد میدان ترافالگار به سمت نشنال گالری میپیموندیم، چه فکر میکرد؟ از طرفی خوشحال بود که بعد از ظهر رو مرخصی گرفته تا با مردی که همین هفته پیش در هواپیما ملاقات کرده بود به موزه بره. ولی از طرف دیگه در رفتارش هیچ چیز فراتر از فرصتی برای یک ملاقات دوستانه دیده نمیشد. برای من که میان احساس معصومیت و دسیسه معلق مانده بودم، هر حرکت کلوئه به شکل جنون آمیزی پر اهمیت و معنیدار جلوه می کرد. آیا حق داشتم در پایان هر جمله و گوشه لبخندش نوعی لوندی رو تشخیص بدم؟ یا این فقط تمایلات من بود که بر چهره معصومیت بازتاب یافته بود؟ بازدیدمون رو از موزه با آثار اولیه ایتالیا آغاز کردیم. هرچند افکارم تموم تمرکزش رو از دست داده بود و افکارم باید راه خودشون رو میافتن به آنها توجهی نداشتن. در مقابل تابلوی نوزاد و باکره و قدیسین، کلوه روش رو به من کرد و اظهار داشت که همیشه حسی نسبت به سینورلی داشته و چون موقعیت مناسب مینمود، من هم علاقه مندرآوردی نسبت به تابلوه مسیر مصلوب اثر آنتونیلو داشتم. قیافه متفکری به خود گرفت، غرق در تابلو، فارغ از سر و صدا و فعالیت‌های دور و برش. چند قدمی پشت او راه می‌رفتم، می‌کوشیدم به نقاشی‌ها توجه کنم، ولی فقط می‌تونستم نگاه کردن اون رو تماشا کنم. در اتاق دوم که شلوغ‌تر بود و باز هم به نقاشی‌های ایتالیایی اختصاص داشت، چنان نزدیک هم ایستاده بودیم که دست من دستش رو لمس کرد. دستش رو پس نکشید و لحظه‌ای تماس پوست او لرزه‌ای بر بدنم انداخت. مقابل تابلوی از برونزینو ایستاده بودیم، تمثیل الهه عشق و ونوس. الهه عشق مادرش ونوس رو میبوسه در حالی که پنهانی تیری رو از ترکشش در میاره. زیبایی عشق رو کور میکنه. بعد ناگهان چنان که گویی دفعتن اشتباهی تصحیح شده باشد دست کنار کشیده شد. کلوه گفت: عاشق اون شکل‌های کوچولو پس زمینم، اون پری‌ها و الهه‌های خشمگین و این چیزا. تمام نمادهاشون رو می‌فهمی؟ نه، جز اینکه الهه عشق و ونوسه. من حتی اونم نمی‌دونستم. پس تو یک امتیاز از من بیشتر میاری. کاشکی در مورد اساطیر کهن بیشتر چیز خونده بودم. ولی در واقع بیشتر دوست دارم به چیزها نگاه کنم تا بفهمم معنیشون چیه. روش رو به طرف نقاشی برگردون و دستش بار دیگه دست من رو لمس کرد. ونوس تشنه شده بود. در نتیجه همراه الهه عشق به طرف آسانسور رفتن. در کافتریا کلوه سینی برداشت و روی پیشخانه فلزی سراندشت. پرسید: چای میخوری؟ آره، ولی من میگیرم. لوس نشو، خودم میگیرم. خواهش میکنم اجازه بده من بگیرم. نه من میگیرم. این بازی چند دور ادامه پیدا کرد. علتش ظاهراً هیجان ناشی از استراب مشترک و غیر منطقی درگیر شدن به تعهدی بود که بگذاری کسی برات نوشابه‌ای بخره یا اینکه نمک گیرت کنه. کنار پنجره محاط به میدان ترافالگار نشستیم. چراغ‌های درخت کریسمس حالتی از جشن و سرور به منظره شهری عادی داده بود. شروع کردیم درباره هنر حرف زدن، بعد به هنرمندان رسیدیم و بعد از اون به فنجان دوم چای و کیک. بعد به موضوع زیبایی منحرف شدیم و از زیبایی به عشق رسیدیم. کلوه گفت: من نمیفهمم تو یا به چیزی به عنوان عشق واقعی باور داری یا نداری. آخه این خیلی ذهنیه، نمیتونی فرض کنی که قابلیت منحصر به فردی به عنوان عشق وجود داره. مردم از این واژه چیزهای متفاوتی استنباط میکنن. تفاوت گذاشتن میان شور و عشق خیلی ظریفه. از خود بی خودی و عشق. کلوه حرفم رو قطع کرد. فکر نمی کنی این کیک خیلی مزخرفه؟ باید از اول نمی خریدیمش. منظورم اینه که نمی بایست برای من می خریدیش. خدایا من چقدر بی‌ادبم. منتظر یک معذرت خواهی کتبیم. جدی میگم، اگه از اغلب آدم‌ها بپرسی که عشق رو باور دارن یا نه، احتمالاً میگن ندارن. ولی واقعاً اینطور فکر نمی‌کنن. این یه جور دفاع از خودشون در مقابل خواسته‌شونه. باورش دارن ولی تظاهر میکنن ندارن. تا وقتی که دلشون میخواد عاشق بشن. اغلب آدم‌ها اگه میتونستن بدبینیشون رو مینداختن دور، اکثرا فرصتشو پیدا نمی‌کنن. این اغلب آدم‌ها که میگفت چه کسانی بودند؟ آیا من مردی بودم که بدبینی او رو از بین می بردم؟ به طور انتزاعی از عشق حرف می زدیم، بدون توجه به این که طبیعت عشق به شکل واقعی روی میز وجود نداشت، بلکه چیزی که وجود داشت این پرسش سوزنده بود که ما کی بودیم و برای هم چه خواهیم بود. یا شاید هم روی میز چیزی به جز کیک هویجی نیمه خورده و دو فنجان چای نبود. آیا کلوه به اندازه‌ای که دلش می‌خواست به صورت انتزاعی درباره موضوع حرف می‌زد و منظورش دقیقا همون چیزی بود که می‌گفت؟ تردید ما یک بازی بود، ولی بازی جدی و مفید که رنجاندن طرف غیر درگیر رو به حداقل می‌رسوند و طرف درگیر رو آرام به جهت تمایل مشترک می‌روند. در جمله مهم من از تو خوشم میاد تهدیدی نهفته بود که با افزودن نه اونقدر که بگذارم مستقیم بفهمی تلطیف میشد. من و کلوئه خیلی مؤدبانه یکدیگر رو از نیاز به پرداختن بهای اظهار عشق داوطلبانه معاف می‌کردیم. برای بیان خواسته دلمون با ارجاع به دیگران به هم کمک می‌کردیم. کلوئه در محل کارش دوستی داشت با سابقه از رابطه با افراد نامناسب. اخیراً با یک نامرسان روی هم ریخته بود. میگم آخه چرا با یه نرخر شلوار چرمی پوشی که بوی گازوئیل میده و تو رو فقط برای یک منظور میخواد ارتباط برقرار میکنی؟ حالا اگه دختره هم اونو برای همین منظور میخواست عیبی نداشته، ولی ظاهراً مردک اشکالات اساسی داره. پاسخ دادم چه وحشتناک، نگران معنی واقعی اشکالات اساسی بودم. شایدم غمگینه. آدم باید با توقعات برابر به یه رابطه متعهد بشه. همون اندازه کوتاه بیاد که طرف مقابلش حاضره. نه اینکه یکی فقط بخواد خودشو سرگرم کنه و دیگری دنبال عشق واقعی باشه. به نظر من از اینجاست که تموم رنج ها شروع میشن. چون ساعت از 6 گذشته بود و دفترش تعطیل میشد، از کلوئه پرسیدم بعد از همه این حرفا حاضره که اون شب با من شام بخوره؟ لبخندی به پیشنهادم زد. به بیرون پنجره و اتوبوسی که رد میشد نگاه کرد. نگاهش رو به من برگردوند و گفت نه متشکرم، واقعا نمیتونم. بعد درست در لحظه ای که داشتم ناامید میشدم چهرهش از شرم سرخ شد. در مقابل علائم مبهم چه توضیحی بهتر از شرم زدگی میتونه وجود داشته باشه؟ معشوق تمایل داره ولی از گفتن شرم داره. اقواگری که دلش میخواد قربانیش رو خجالتی بخونه هرگز ناامید نمیشه. کلوئه گفت خدای من، یه چیز خیلی مهمی رو فراموش کردم. داشت بهانه‌ای برای سرخ شدنش می‌تراشید. قرار بود امروز بعد از ظهر به چاپخونه تلفن کنم. باورم نمیشه یادم رفته. به کلی عقلمو از دست دادم. عاشق دلداری داد. ببین، در مورد شام باید به وقت دیگه موکولش کنیم. واقعا دلم میخواد، باور کن. منتها در حال حاضر سخته. نگاهی به سر رسیدم میندازم و فردا به تلفن می‌کنم. قول میدم. شاید بتونیم قراری پیش از این آخر هفته جور کنیم. پایان اپیزود دوم.